دارید که دختران ما در یک اردوی 10 روزه به دعوت کشور صربستان اعزام شدن. واقعا فدراسیون صربستان، جناب آقای دراگان فرمورد ملی اونها، شرایط بسیار ایدئالی رو برای اردونشینان ما آماده کرده بودن که بتونن با حریفانی که حتما اطلاع دارین صاحب مدال جهانی و المپیک هستن در اردوها تمرین بکنن. به نظرم میاد بازخورد رو که ما از این اردو گرفتیم انشاءالله بتونیم نتیجهش رو در مسابقات جهانی داشته باشیم.
خب اون چیزی که مسلمه، با توجه به اینکه شما خودتون هم تکواندوکار هستید و در واقع میشه گفت روند انتخاب تیم ملی و روند برنامه های تمرینی رو دنبال میکنید و خب نظارتی هم دارید احتمال قوی، من میخواستم ببینم از روند تمرینی و نفراتی که واقعا انتخاب شدن و قراره برن در منچستر در یک میدان مهم مبارزه بکنن، آیا راضی هستید؟
ببینیم، ما با توجه به داشته هامون و چندین مرحله انتخابی که گذاشتیم به جمع‌بندی رسیدیم که قطعا این 6 نفر از بهترین های ما هستن، بهترین های حال حاضرمون هستن برای اینکه بتونن در ترکیب تیم قرار بگیرن. حقیقت توفیق دارم به عنوان مدیر فنی کنار عزیزانم باشم، اگر که به هر شکل موظفم که تمام توان و تلاشم رو به کار بگیرم که بتونیم واقعا بهترین ها رو ارنج بکنیم برای اعزام به یک رویدادی مثل مسابقات جهانی. ولی خب اونچه که مسلم هست، حتما جناب علی و شنوندگان برنامه اطلاع دارن که میدان جهانی یک میدان بسیار سخت و سنگین هستش. ما سال قبل از کسب سهمیه حضور در المپیک و شرایط بسیار حساسی که هست، همه به دنبال این هستن تمام توان خودشون رو بذارن که بتونن کسب سهمیه داشته باشن. قطعا کسب حتی یک مدال برنز بسیار تاثیرگذار هستش تا اینکه بتونن اندوخته های ورزشکاران ما رو بیشتر بکنن. این دفعه یه مقداری به نظرم میاد متفاوت، ما نوجوانان بسیار با انگیزه و هدفمندی رو در تیممون الحمدلله داریم که مطمئن هستیم که با غیرت کار میکنن، تمام تلاششون رو به کار میگیرن تا بتونن دل مردممون رو خوش کنند.
به هر جهت من فکر میکنم آگاه هستید که جامعه تکواندو خصوصا در بخش بانوان انتظار دارن که این دفعه بانوان ما با مدال از این رویداد جهانی برگردن، که منم قبول دارم رویداد بسیار مهمیه، سطح فنی بسیار بالایی داره و خب به هر جهت کسب مدال هم آسان نخواهد بود. در هر صورت تشکر میکنم از شما سکا خانم سروی، نایب رئیس محترم فدراسیون تکواندو، که قبول کردن در این گفتگوی تلفنی حضور پیدا کنن. البته من میدونم که با مدیریت قوی که شما دارید نخواهید گذاشت که این تیم دچار حاشیه بشه.
سپاسگزارم از لطف جناب عالی، براتون آرزوی توفیق دارم.
خواهش می‌کنم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
و صبح بخیر بر استاد خطیری عزیز و تمامی عوامل برنامه ورزش ایران، ورزش‌های رزمی. من از آقای خطیری عزیز می‌خواستم بپرسم که برای کسب سهمیه کاراته کشورمون که برای اولین بار در المپیک 20 توکیو حضور دارن، ما در چه رویدادهایی باید کاراته کسب سهمیه آغاز می‌شود و آیا خبری که در مورد حذف کاراته در المپیک 2024 میباشد صحت دارد یا خیر؟ لطفا در این مورد هم توضیح دهید. محسن یوسفی از تهران.
من عرض میکنم خدمت تمام رادیو ورزشی ها، برنامه ورزش ایران ویژه ورزش های رزمی. سلام آقای خطیبی، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزم. خواستم بدونم که دلایلی که اگه امکانش هست یه با همکاران خوبتون تماس بگیرید، با کارشناسان خوب کاراتر بپرسید که دلایل حذف کاراتر از بازی آسیایی که واقعا این رشته بسیار رشته خوب و جذابه در مسابقات آسیایی و الان که این رشته المپیکی شده و به نظر شما تأثیری نداره در المپیک، حالا شاید سران المپیکی سران المپیک جهانی مثلا بگه این حذف بشه از المپیک هم حذف بشه، آیا این خطر این هم میره؟ اگه در این مورد توضیح بدین ممنون میشم. من میخواستم بدونم مسابقات مهمی که در رشته جودو جودوکاران خوب کشور رو پیش رو دارن چه مسابقاتیه و از لیگ برتر بوشمون هم آقای تلویزیونی کنید که آیا این لیگ به پایان رسیده یا که نه، اگه به پایان رسیده در چه طرف به پایان رسیده و چه تیمی بسیار شانس قرمان داره. با سکر طرف شما، من محمد نوری هستم از شامل تماس میرخم به شمایی.
عرض سلام خدمت جناب خطیبی و همه خوبای رادیو ورزش. جناب خطیبی عزیز، من به نظرم میرسه که تو ورزش باید هیچ کسی به اصطلاح بازنشسته نشه و ازشون استفاده بشه، ولی اگه جایگزینش جوان ها بشن بهتره. با فکرهای نوینی که دارن با ورزش علم بروز دنیا و از اون قدیمی ها هم استفاده بشه. من اگه امکان داره در مورد ورزش های رزمی وشو اگه امکان داره برام بگید ببینم در چه وضعیتی قرار دارم. ممنون میشم. بانوی از شهر نرگس کاردرون، خدا نگهدار.
سلام، وقت شما بخیر. این خبری که کاراته مثلا از مسابقات جهانی و آسیایی کنار گذاشته شده واقعا خبر شوکه کننده یه واسه همه داران کاراته این ورزش خوب رزمی. میخواستم به مسئولین رده بالای فدراسیون کاراته خواهش کنم با رایزنی هایی که با دیگر کشورهایی که توی این زمینه توی زمینه کاراته صاحب سبک هستن و صاحب عنوان هستن رایزنی های خودشون انجام بدن که انشالله ما بتونیم دوباره این ورزش رو توی هم سطح جهانی و هم سطح آسیایی داشته باشیم. ممنون از برنامه خوبتون. خداحافظ.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلطانی هستم، از خوزستان تماس میگیرم. یه سوال داشتم، عرض کنم که میشه کمی برای ما در مورد سوابق آقای مؤمنی دبیر کل جدید فدراسیون کاراته توضیحاتی بدید؟ چون چی کاره بودن؟ آیا ایشون ورزشکار هستن یا اینکه در سایر بخش‌های ورزش درگیر و مشغول بودن؟ کمی سوابق ایشون رو برای ما و بقیه شنوندگان بگین. ازتون خیلی خیلی ممنون میشم. با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از عزیزانی که ما رو قابل دونستن و صحبت ها و سوالاشون رو با ما در میون گذاشتن. من خدمتتون عرض بکنم که ما تلاش داریم میکنیم که ارتباط تلفنی برقرار کنیم، همونطور که در ابتدای برنامه گفتیم، با آقای محمدعلی مردانی از کارشناسان ورزش کاراته تا با ایشون به بحث و گفتگو بشینیم، بیشتر در صحبت با مسائل کاراته، اتفاق افتاده حذف کاراته از المپیک، حذف کاراته از بازی‌های آسیایی 2024 که اگر چنانچین ارتباط برقرار بشه ما صحبت‌های ما رو خواهید شنید حتما. خب دلایل حذف بازی‌های آسیایی در چین چیه؟ خب چین میتونه به عنوان میزبان یه تعداد رشته‌ها رو حذف بکنه، یه تعداد رشته‌های بومی محلی رو خودش می‌خواد و میدونه بیشتر مدال میاره رو جایگزین بکنه. در مورد لیگ برتر ووشو که سال گذشته به اتمام رسید، تموم شد، اون لیگ به پایان رسید. در مورد مسابقات جودو پرسیدید، جودوکارای ما باید برن در رقابت‌های آسیایی فجیره امارات شرکت بکنن در مسابقات آسیایی، دارن اردوشون رو میگذرونن و من فکر میکنم که باید 30 فروردین راهی امارات بشن. خب شنوندی گفتن که خب حالا که کاراته در بازی‌های آسیایی و مسابقات المپیک کنار گذاشته شده، مسئولین رقابت‌ها تعامل داشته باشن و به فدراسیون‌ها ارتباطی نداره، این فعالیتی است به جه فدراسیون جهانی کاراته که البته در مورد بازی‌های آسیایی بازی امیدی هستش ظاهرا. من فکر می‌کنم در مورد حضور کاراته در المپیک فرانسه هم امید وجود داره. حالا باید ببینیم که تلاش‌ها و در واقع میشه گفت اون تعاملی که فدراسیون جهانی با IOC خواهد داشت و مذاکرات و جلسات به کجا خواهد کشید. اما ظاهرا میشه که ارتباط ما برقرار شده با آقای محمد علی مردانی از کارشناسان و پیشکسوتان کاراته کشور. آقای مردانی سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم جناب استاد.
همکاران من 40 دقیقه دارن تلاش میکنن که تا شما ارتباط برقرار کنن.
شرمنده هستم، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم آقای مردانی، من میخواستم بپرسم که به هر جای شما هم در جریان هستید، کاراته همونطور که یه شوک وارد کرد عدم حضورش در بازی های المپیک فرانسه 2024، شوک دومی هم وارد شد و اونم عدم حضور کاراته در بازی های آسیایی چین بود که در همین سال برگزار خواهد شد با یه فاصله‌ای به هر حال فاصله زمانی. اما من می‌خواستم بپرسم که آیا شما فکر نمی‌کنید که هنوز امید این باقی هستش که کاراته هم در بازی‌های المپیک فرانسه هم در بازی‌های آسیایی چین حضور پیدا بکنه؟
بله، همونجوری که از اصالی فرمودید امید که وجود داره، هم برای بازی آسیایی هم انشالله برای مسابقات المپیک 2024. اما چیزی که حائز اهمیت هست این است که کاراته با وجود خدمت فراوانی که داره، چرا مسئولین برگزاری این رشته پرطرفدار رو از بازی‌های آسیایی ابتدا در المپیک و سپس از بازی آسیایی حذف کردن؟
خب از بازی‌های آسیایی هیروشیما، از بازی های آسیایی هیروشیما که گردنی
برای حضور کاراته در المپیک در نظر گرفتن، شاید نتوانستن اون کار رو به خوبی انجام بدن.
بله.
و خودتون میدونید که برای حضور در بازی های المپیک شرایط خاصی وجود داره. تلاش بسیار، حدودا شاید 20 سال هست شما خود حضرت مالی در جریان هستید کاملا، که کاراته تلاش میکنه که وارد بازی های المپیک بشه، ولی تغییراتی که در مخصوصا در بخش داوری ها و بخصوص در بخش کاتا و در حال انجام هست و هر سری انجام میشه، به نظر من یکی از دلایلی است که شاید که کاراته را از این مسابقات حذف کردن و مورد دیگر تعداد تماشاگرهایی که وجود داره. البته بعد از حذف از بازی های 2024، بازی های المپیک 2024 در آسیا این تصمیم رو گرفتن. البته چینی ها چون تعداد طلاهایی که به دست میارن در بازی آسیایی بسیار زیاد هست، اجازه این رو نمیخوان بدن که کشورهای دیگری این کار رو انجام بدن. ولی برای کشورهای مثل ما، کویت و اندونزی، مالزی، اینا کاراته که از ورزش های عمده اونا هست بسیار بسیار مهمه. البته جناب آقای حیدر فرمان که مسئول برگزاری مسابقات آسیایی این قول رو داده که کاراته بتواند در بازی‌های آسیایی بمونه، ولی کار بسیار سخته جناب آقای خطیری، ولی من امیدوار هستم که این کار انجام بشه. ولی باز هم من این کمکاری رو به عهده آقای اسپینوز و همکارانشون در فدراسیون جهانی کاراته میگذارم که نتوانستن به خوبی IOC رو بتوانن که
قانع بکنن،
بقبولونن که کاراته بایستی که در این بازی های المپیک حضور داشته.
بله آقای مردانی، البته یه مسئله دیگه هم هست، آقای احمد صبا رئیس کمیته المپیک آسیایی هم خب خودشون کویتی هستن، از به اصطلاح دست‌اندرکاران ورزش در کویت و آسیا هستن، شاید حالا به هر جهت ایشون هم بتونه اعمال نظر بکنه و نظر چینی ها رو عوض کنه برای حالا بازی های آسیایی 2024. اما به هر جهت من فکر میکنم چینی ها یه مقدار دارن خودخواهی میکنن. در هر صورت چین با توجه به مجموعه مدال‌هایی که به دست میاره و بیشتر و اغلب بازی‌های آسیایی قهرمانه. حالا شانس در واقع مدال‌آوری کشورهای دیگه ای هم داره میگیره و علتش هم مشخص نیست. در هر صورت اونها میتونن از حضور ووشو حمایت بکنن که خب ووشو طبیعتاً داره در بازی‌های آسیایی فعالیت میکنه، مسابقه میده و مدال‌آور هم هست. پس هیچ دغدغه‌ای از این بابت نیستش. اما هنوز برای خود منم ناشناخته است که چه علتی وجود داره که چینی‌ها دست به همچین کاری زدن.
ببینید در آسیا همونجوری که از اتالی فهمیدم صحبت‌های اتالی، در آسیا خب ورزش‌های رزمی یک رقابتی رو با هم دیگه دارن و دقیقاً دست رو نقطه حساسی گذاشت استاد خطری و اونها دلشون می‌خواد که ورزشی که در کشور خودشون که داره تمرین بشه بیشتر بتوانن که در آسیا اون هم به منصه ظهور برسونن و اولین دور هم خوشا در جریان هستید که وشو رو اضافه کردن و مدال‌های خوبی هم چینی ها کسب کردن. در این مسابقات 2022 هم 100% اینها دلشون میخواد که ورزش وشو باشه توی بازی ها و بتوانن از این منظر هم ورزش رسمی خودشون رو به همه نشون بدن و هم که مدال‌های زیادی رو کسب بکنن و به خاطر همین پرطرفدار کاراته رو از بازی 2022 حذف کردن. البته من احساس میکنم، احساسم این هست که چون اکثر کشورهای آسیایی کاراته رو اونها فعالیت میکنه و براشون مهم هست، این مهم انجام خواهد شد و کاراته در 2022 حضور پیدا خواهد کرد. ولی حذف این ورزش به این شکل که حتی شما لیست 40 ورزشی که در بازی های آسیایی وجود داره شما یه ملاحظه بفرمایید، می‌بینید ورزش هایی هست که شاید خیلی طرفداری هم نداشته باشه ولی در بازی آسیایی حضور دارن و همونجوری که باز هم شنوندگان از حضرت عالی خبر دارید، گستره ورزش بعد از ورزش کاراته بعد از فوتبال در بین آقایون دوم هست و در بین خانم‌ها اول هست و این طرفداری بسیار زیاد. حیفه که ورزش کاراته حضور پیدا نکنه و من هم امیدوار هستم که با تغییراتی که در داوری ها انجام خواهد شد به نظر من این کار انجام بگیره.
منم تشکر میکنم از شما جناب آقای استاد محمدعلی مردانی، از متخصصین و از پیشکسوتان ورزش کاراته که در این گفتگو حضور پیدا کردن. برای شما و برای کاراته در کشورمون در سطح آسیا و در سطح دنیا آرزوی موفقیت داریم.
بنده از شما تشکر میکنم از این فرصتی که به من دادید و یه مطلبی رو میخواستم خدمتتون عرض
کنم.
ببینید امسال 7 دوره برای کسب سهمیه بازی های به اصطلاح مسابقات المپیک الان فرصت هست که اینها بتونن این کار انجام بدن و با این شور و شوق بچه ها دارن حضور پیدا میکنن و حیفه که این همه اشتراک، این همه دوست داشتن این ورزش واقعا به نحوی از بین بره و من فکر میکنم نقش کمیته المپیک کشورها بسیار بسیار مهمه که با رایزنی هایی که انجام شده بتوانن که این کار رو به نحو احسن انجام بدن. از شما تشکر میکنم که این فرصت رو بنده.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهد.
یا علی مدد، خدا نگهد.
من پاسخگویی به تلفن‌های شما عزیزان توقف کردم چون اغلب شما در رابطه با حضور کاراته در المپیک و بازی‌های آسیایی 2022 چین صحبت کرده بودید. خب من خدمت شنوندهی که پرسیده بودن کاراته چگونه کسب سهمیه میکنه در المپیک، ما 3 مسیر متفاوت داریم که از 3 مسیر مختلف میتونن کاراتکاها در سطح دنیا کسب سهمیه کنن برای بازی‌های المپیک. یکی این هستش که خب میدونید 3 وز در بانوان و 3 وز در آقایون قراره این مسابقات برگزار بشه. در هر وز 4 نفر اولی که بالاترین رتبه بندی رو دارن وارد مسابقات میشن. مرحله دوم حضور در رقابت کسب سهمیه هست که این مسابقات 19 اردیبهشت ماه سال 1399 قراره به مدت 2 روز به میزبانی پاریس برگزار بشه. مسابقه ایست که ویژه کسب سهمیه، یعنی اونهایی که نتونستن، کشورهایی که نتونستن سهمیه به دست بیارن میتونن بیان در این رقابت شرکت بکنن و احیانا کسب سهمیه احتمالی رو به دست بیارن. روش سوم یا مرحله سوم برگزاری مسابقات قاره‌ای هستش که در 5 قاره دنیا برگزار، مسابقات آسیایی قهرمانی آسیا کاراته وقتی برگزار میشه از طریق اون هم مثلا اعلام میکنن کسایی که مدال طلا گرفتن یا مدال طلا و نقره ها میتونن وارد بازی های المپیک بشن. و یکی دیگه که میشه گفت در واقع روش چهارم یا مرحله چهارم هست، حضور در 7 مرحله رقابت های کاراته وان یا لیگ جهانی کاراته هستش که همونطور که در ابتدای برنامه خانم باقری هم اشاره کردن، ما قراره که در طی 29 تا 31 اردیبهشت ماه رباط پایتخت مراکش حضور پیدا کنیم. این سومین حضور کاراتکاهای ما در سال جاری میلادی هستش. اولیش پاریس بود، دومی دبی، سومی هم رباط مراکش هست. بعد از مراکش شانگهای چین، کیوی ژاپن، مسکو روسیه و مادرید اسپانیا 4 مسابقه هستن در ترتیب در خرداد ماه، شهریور ماه، مهر ماه و آذر ماه سال 98 مسابقات برگزار میشه. یعنی تا پایان سال جاری مسیحی 4 تا دیدار دیگه هست که کاراتکاهای دنیا میتونن به صورت آزاد بیان این رقابت ها شرکت بکنن. یه مسئله دیگه ایرم که من اشاره بکنم، بچه هایی که میان و یا کاراتکا هایی که میان در سطح دنیا در این رقابت ها شرکت میکنن اعضای ملی نیستن. چرا؟ چون اعضای ملی یک انتخاب جداگانه‌ای دارن، یک بافت جداگانه‌ای دارن، اردوهاشون مشخصه و برای مسابقات رسمی اسامیشون اعلام خواهد شد. اما در مسابقات لیگ جهانی کاراته همه میتونن به صورت آزاد شرکت بکنن و الزاماً عضو تیم ملی هم نیستن، یعنی تیم ملی ما نیست ولی اعضای تیم ملی کشور ما و یا کشورهای دیگه میان و شرکت میکنن. چرا؟ چون میخوان رتبه هاشون بالا بره، رتبه بندی ها بالا قرار بگیره و همون جزو 4 نفر اول و اوزان خودشون باشن. علیه حال این هم از در واقع مراحل مختلف برای کسب سهمیه المپیک بود. سوال دیگه ای هم که کرده بودن یکی از نمایندگان ما که بیان از افراد زبده استفاده کنن در ورزش قدیمی استفاده بکنن در ورزش، مخصوصا در ورزش های رزمی، که من فکر میکنم که این سیاست در تمامی فدراسیون هایی که متولی ورزش های رزمی هستن کاملا رعایت میشه، به طوری که ما اوایل هفته جاری با خبر شدیم که آقای آرش میراسماعیلی رئیس جدید فدراسیون جودو، کوراش و جوجیتسو کشور ما، آقای رضا مدنی یا به عبارتی استاد رضا مدنی، یکی از پیشکسوتان با ارزش ورزش جودوی کشورمون رو به عنوان مشاور عالی این فدراسیون انتخاب کردن که حالا اگر فرصت باقی بمونه ما سعی میکنیم که در هفته‌های آینده با ایشون تماس بگیریم، چون نقش مشاور در فدراسیون ها معمولا کم رنگ، زیاد پر رنگ نیستش، در صورتی که در سایر فدراسیون های دنیا نقش مشاور خیلی پر رنگ. فدراسیون ها در رابطه با تصمیم های کلان، در رابطه با تصمیم های مهم از مشاورین عالیشون نظرخواهی میکنن و اونها با نظردهی و با یک مشاوره خوب میتونن مسیر و در واقع راه فدراسیون ها رو شفافتر بکنن تا در واقع میشه گفت فدراسیون ها زودتر به مقصد برسن. تشکر میکنم که تا این لحظه شنونده برنامه ما هستید. برنامه در خدمتون خواهیم بود. خب در این دقایق باقی مونده ارتباط ما برقرار شد با استاد محمد رضا حاج یوسف زاده، عضو شورای فنی فدراسیون جودو کوراش و جوجیتسوی کشورمون، در این حال سرمربی تیم ملی جودو جوانان. جناب استاد حاج یوسف زاده سلام، صبح شما بخیر.
خواهش میکنم.
خواهش.
خوبی شما رو هم
تشکر میکنم. خیلی ممنون، مرسی. شما خوب هستید؟
زنده باش. درز سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. خب جناب حاج یوسف، من میخواستم در رابطه با شورای فنی فدراسیون جودو صحبتم، اما قبل از اون سوال مهم دیگه ای هم هستش. خب ظاهرن که نه، مشخصا اردوهای آماده سازی برای حضور در رقابت‌های امارات که قرار اواخر این ماه در این کشور برگزار بشه، عنوان قهرمانی آسیا، بعد در اردو هستن، نفرات مشخص شدن، مربی ارشد، سایر دستیارانش و بیای دیگه هم مشخص شدن، اما ظاهرا تا این لحظه آقای سعید ملایی خودشو به اردوها معرفی نکرده، هرچند که ظاهرا آقای رودکی هم اعلام کرده که ایشون بعد از اینکه از آلمان بیان به زودی خودشونو به اردوها معرفی میکنن. ایشون هنوز خودشونو به اردوها معرفی نکرده. من خواستم بدونم شما میدونید علت چیه؟
والا در خصوص تیم ملی بوکسالان، چون من جدن وارد فدراسیون شدم، اطلاع کاملی ندارم، ولی میتونم که چون محل اردوی ما تیم ملی نابینایان و کمبینایان در استادیوم آزادی خوابگاه یک هستند، تیم ملی بزرگسالان هم زیر نظر کادر فنی مجربی که دارن در استادیوم آزادی خوابگاه شمال یک مستقر هستن.
بله.
و تمریناتشون هم مرتب صبح بعدش در کمپ تیمای ملی در استادیوم آزادی برگزار میشه. دیشب هم اتفاقا تمرینات ما با هم بود. در خصوص اینکه آقای مولایی، من چون ساعت تمرین ما با هم یکی نیست.
بله.
نمیدونم.
خب به هر جهت اینجوری که شما عضو شورای فنی هستید،
بله،
یعنی نظارت کامل دارید به روند انتخاب مربیان، حتی به روند انتخاب اعضای تیم. شخصی مثل سعید مولایی تا حالا خودشو به اردو معرفی نکرده، آیا واقعا نمیخواد در این رقابت ها شرکت بکنه؟ گفتیم شاید شما باخر باشید که علت چیه.
من اطلاع ندارم، ولی امروز میتونم از مدیریت تیمای ملی بلوچی بپرسم.
بله.
ضمن اینکه آقای مولایی انقدر آدم با درایت و با تجربه هست،
دقیقا،
که شاید برای هر کشوری هر چند دهه یه همچین قهرمانی مثل ایشون یا مثل آقای میر اسماعیلی حضور پیدا بکنن یا مثل آقای میران که بیا تداوم قهرمانی داشته باشن و در تمامی سطوح بتونن خودشون موفق نمیدن.
بله. خب ما وقت زیادی نداریم، کمتر از یک دقیقه شاید بگم همین وقت داریم که این سوال ما رو بتونید پاسخ بدید که وظیفه شورای فنی فدراسیون جودو کوراش و جوجیتسو چیه؟ این شورا وظایف مهمش در چه رابطه ایه؟
انتخاب مربی تیم‌های ملی، سرمربیان تیم‌های ملی و برنامه‌هایی که برای افراد تکوشش تیم‌های ملی در سطوح مختلف، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار میشه در قسمت با آقایون. یعنی بانوها شورای فنی دو مرتبه از خانوم‌ها تشکیل شده و مجزا از ما هستند.
خب جناب حاج یوسف زاده، آیا به روند انتخاب نفرات تیم ملی هم شما میتونید چیز بکنید، دخالت داشته باشید، نظارت داشته باشید یا نه؟
بله، با توجه به افرادی که گزینه شدن و در این شورای فنی قرار گرفتن، همه
بله،
از کسانی هستن که حداقل نه همگی این افراد کسانی هستن که عضو تیم ملی بودن در قسمت‌های بوکسالان، جوانان، سربزرگسالان مثل آقای میران، آقای دلیل، بنده، آقای میر اسماعیلی،
بله بله،
میغانی، همه این افراد. ضمن اینکه در کنار ما آقای امادای رئیس فدراسیون، آقای بلوچی مدیر تیم ملی هم حضور دارن.
بله، من تشکر میکنم از شما.
باش.
وقت برنامه امروز به پایان رسید. در برنامه‌های آینده بازم مزاحمتون خواهیم شد و سوالای مهم رو با شما در میون خواهیم گذاشت. امیدوارم عزیزانی هم که تا این لحظه ما رو همراهی کرده باشن، برنامه امروز مورد توجهشون قرار گرفته باشه. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
من یه مادرم. مادرها خیلی میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد کنم شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس، شیر سالم.